مهدی
فرمانده سلام کن که بازم به چشمت بیام
فرمانده سلام
تو لشکر سید علی سرباز شما
بله این آهنگی که تقدیم حضورتان شد با عنوان فرمانده سلام دو که به صورت بسیار با شکوه هم برگزار شده و خب خیلی از کودکان و نوجوانان در خواندن از این میان حدود 10,000 نفر در خواندنش شرکت داشتند و راجع به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست که تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد. اما بحث موضوعی امروز را میبندیم چون پیام هایی از شما دوستان به دست ما رسیده و ما حیف ما میاد که پیام های شما را نخوانیم. چند تا پیامک. میلاد فرخنده امام زمان را به همه شما روی موج جوانی های عزیز تبریک میگم. ما به عنوان یک جوان مسلمان باید منتظر شایسته‌ای برای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم. سید مهدی حسینی از مشهد.
من سید محمد باقر حسینی، مسئول کمیسیون فرهنگی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان در مشهد و در ایران هستم و برای تک تک هموطنان عزیزم در جای جای افغانستان عزیز، سرزمین مادریم، آرزو میکنم که همیشه در امنیت، آرامش و ثبات از همه لحاظ، ثبات ایمنی، ثبات ناناوری، ثبات کارگری، ثبات جوانی، همه چیز آرزو میکنم که همیشه در همین صلح و آرامش زندگی کنم.
سلام، میلاد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را تبریک میگم. خدا کنه روزی که آن حضرت میآیند ما باشیم و عدالت را ببینیم. رویا محمدی از مزار.
من همیشه در فکر این هستم که زحماتی را که واقعا خانواده‌ام به خصوص پدرم برم کشیده را حالا نمیگم به پدرم پاداش بده چون هیچ وقت ما بچه ها نمیتونیم زحمات پدر مادر را جبران کنیم، ولی امیدوار هستم و واقعا این تلاشم میکنم که با فعالیت هایی که میکنم بتونم یه نام نیکی از پدرم و از خودم واقعا به جا بذارم که بشه جبران گوشه ای از زحمات پدرم.
آیه نوید احمدی از غزنی گفتن سلام، میلاد امام زمان را تبریک میگم. من یک جوان 24 ساله هستم. متاسفانه در شرایط فعلی امید ما گرفته شده و بیکار هستیم و وضع اقتصاد خوب نیست. خدا کنه به زودی روزی برسه که این وضع تمام شود. منتظر آن روز هستیم که با ظهور امام زمان قطعا وضع ما هم بهبود پیدا میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. معصومه احمدی هستم، یکی از باشنده های شهر هرات. تعریفی که من از جوان دارم اینه که جوان یعنی یک نیروی تازه نفس، کسی که استعداد و توانایی های خصوصی داره ده. که او رشد بده، پیشرفت کنه، بتونه نوآوری کنه، کسی که انرژی کاملا زیادی داره برای انجام هر کار. یعنی اگر ما خواسته باشیم میتونیم که هر کاری بکنیم، میگن خواستن توانستن. پس ما میتونیم از همه این تعریف داشته باشیم که یک جوان با انرژی که داره، با نیرویی که داره میتونه به هر موفقیت برسه.
شکوفه صبوری از سرات گفتن سلام، میلاد امام زمان را به شما تبریک میگم. بیا مهدی جان که سخت بیچاره و دلتنگیم، ما منتظر آمدن تو هستیم، برای همین هم تا میتوانیم مهربانی میکنیم. آقای یحیی یوسف زی از کابل گفتن جوانی یک دنیای بسیار زیباست، به شرطی بگذارن جوان از فرصت جوانی خودش خوب استفاده کنه. در ضمن میلاد امام زمان را هم تبریک گفتن. ما تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان همراه و نازنین خود. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، بخش آخر را هم بشنویم.
گلانه
دوستان، شما میدونین که امیدوار بودن و انگیزه داشتن یکی از ویژگی های منتظران هست. کسانی هستن که به جامعه و به مردم امید میتن. اونا در واقع با امید بخشیدن دنیا را زیباتر میکنن. دانشمندان و علما یکی از این گروه های انگیزه بخش هستند. امام علی علیه السلام میفرمایند دانشمند عالم کسی است که بندگان را از امید به رحمت خدا باز ندارد. باز هم تبریک و شاد باش عرض میکنیم. نیمه شبان و میلاد فرخنده امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را به خدمتتان و با شما دوستان جوان خود خداحافظی میکنیم. حق پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
برگزاری جشن میلاد حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف در کابل و ولایات. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در افغانستان، حل مسائل افغانستان در تعمیق همکاری های منطقه ای نهفته است. و تأکید رئیس مرکز تجاری دائمی ایران در کابل بر انتقال دانش و مهندسی از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. همزمان با نیمه شعبان، سال روز ولادت با سعادت حضرت بقیت الله العظم، جشن‌های متعددی دیشب و امروز در شهر کابل برگزار شد. حسینی‌ها و مساجد شهر کابل امروز همزمان با نیمه شعبان میزبان هزاران نفر از عاشقان خاندان نبوت و امامت بودند که به مناسبت سال روز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت گرد هم آمدند و این روز را جشن گرفتند. شرکت کنندگان با حضور در مجالس جشن و سرور بار دیگر بر حفظ شعائر اسلامی تاکید و برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دست به دعا بلند کردند. سخنرانان این مجالس نیز با استناد بر روایات انتظار فرج را یکی از بزرگترین عبادت‌های مسلمانان دانستند. آیت الله صادقی در مراسم جشن نیمه شعبان در مسجد صاحب زمان کابل گفت: انتظار فرج، شناخت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف و تمسک به ولایت مهمترین وظایف مسلمانان در دوره غیبت است. وی تصریح کرد انتظار ظهور به معنای تحرک، جنب و جوش و تقویت مسلمانان جهان در عرصه‌های مختلف است. جشن 15 شعبان همانند سنوات گذشته در ولایت بامیان، دایکندی، غزنی، پروان، بلخ، وردک و غور هم برگزار شد. همچنین در هرات مراسم روحانی احیای شب نیمه شعبان و گرامی داشت زادروز میلاد حضرت مهدی سلام الله علیه در شماری از مساجد این شهر برگزار گردید. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارشی با این موضوع.
مراسم عبادی روحانی احیای شب نیمه شعبان و مراسم گرامی داشت ولادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف در شماری از مساجد جامع هرات برگزار گردید. این محافل نورانی با حضور با شکوه هزاران دلباخته امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شب گذشته برگزار شد و شهروندان هرات به دست دعا از خداوند بزرگ فرج آقا امام زمان را التجا کردند. سخنرانان در این محافل با تاکید بر بزرگداشت با شکوه ولادت امام زمان از مردم خواستند تا در راستای مهیاسازی زمینه حکومت مهدوی تلاش کنند. حجت الاسلام اسماعیل احمدی رئیس شورای علمای شیعه هرات گفت مردم افغانستان در سایه برادری امسال جشن ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را پرشورتر از هر سال دیگری برگزار می کنند و این از برکت تلاش دلسوزان جامعه است. او با بیان این که غرب در تلاش نشان دادن چهره نادرست از امام زمان است تاکید کرد که امیدوارانه برای فراهمسازی زمینه ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تلاش خواهیم کرد. در همین حال حجت الاسلام رضایی از علمای ولایت هرات گفت در محفل ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف حدود 1,500 تن اشتراک کردند. وی با اشاره بر این که حضور پرشور جوانان در این محافل نشان می‌دهد که مردم در حال رفتن به سوی جامعه مهدویاند تصریح کرد در زمان غیبت امام مهدی علیه السلام همبستگی مسلمانان، اعمال خیر و حسنه و اجتناب از منکرات سبب خوشنودی آن حضرت می‌گردد و زمینه ظهورشان را فراهم می‌سازد. حجت الاسلام رضایی افزود حرکت در مسیر قوانین اسلامی و اتحاد و همبستگی مسلمانان نیاز فعلی جوامع اسلامی است و مردم در سراسر دنیا به این درک رسیدند که جهان نیازمند یک منجی است و استقبال پرشور از این مناسبت ها این موضوع را ثابت می کند. شماری از شهروندان ولایت هرات نیز ضمن تبریکی میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف اظهار داشتند مسلمانان در سراسر کشورهای اسلامی باید از منتظران واقعی آن امام همام باشند تا ظهور ایشان نزدیک گردد. 15 شعبان مصادف است با سالروز ولادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، امام 12 و آخرین ذخیره الهی برای گسترش عدالت الهی در جامعه. از این روز بزرگ در سراسر جهان به صورت گسترده و با برنامه‌های مختلف تجلیل می‌شود. شهروندان ولایت هرات در غرب افغانستان هم به منظور تجلیل هرچه باشکوه‌تر این روز عزیز همه ساله برنامه‌های مختلفی را در قالب مراسم‌های ویژه ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه شریف برگزار می‌کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای محمدی. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان روز سه‌شنبه به منظور بررسی تحولات کنونی افغانستان و همکاری‌های متقابل طرفین برای تنظیم اوضاع این کشور و بدون حضور نمایندگی از طالبان در تاشکند برگزار شد. حسن کاظمی قمی سفیر تهران در کابل و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره نشست در توییت نوشت: نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در تاشکند نشان داد که تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی افغانستان برای منطقه مهم است. کاظمی قمی افزود راهکار اساسی حل مسائل و چالش‌های افغانستان در تعمیق همکاری منطقه‌ای نهفته است. جستجوی راه حل در خارج از منطقه کمکی به وضع موجود نخواهد کرد. سفیر ایران در کابل تصریح کرد حرکت حکومت سرپرست به سمت تشکیل دولت فراگیر و اطمینان بخشی در حفظ حقوق زنان استقبال کشورهای منطقه را در پی خواهد داشت. همراهی حکومت سرپرست با کشورهای منطقه و همسایگان بهترین راه برون رفت از تنگناهاست. رئیس مرکز تجاری دائمی ایران در کابل اعلام کرد هدف اصلی از ایجاد این مرکز انتقال دانش فنی و مهندسی از ایران به افغانستان است. خانم سمان عبداللهی گفت برپایی نمایشگاه‌ها بخش کوچکی از فعالیت‌های مرکز تجاری دائمی ایران و افغانستان بوده و هدف اصلی انتقال دانش فنی و مهندسی را از ایران به افغانستان مد نظر داریم. و اضافه کرد کار نمایشگاهی از ماه دوم سال 1402 بر اساس نیازهای افغانستان آغاز می شود. رئیس مرکز تجاری دائمی ایران در کابل گفت علاوه بر صادرات کالاهای مورد نیاز به افغانستان، دانش فنی و مهندسی و صنایع وابسته به گروه‌های کالا نیز منتقل شود تا زمینه کار و اشتغال برای جوانان افغانستانی در حوزه‌های همچون طلا و جواهرات، سنگ‌های قیمتی و کشاورزی فراهم گردد. خانم عبداللهی با اشاره به محدودیت‌های آموزش و تحصیل برای زنان افغانستان هم گفت بر اساس مذاکرات با وزرای حکومت کنونی کابل تلاش می‌شود تا آموزش از راه دور برای زنان افغانستان فراهم شود تا آنها از تحصیل عقب نمانند. کارهای مقدماتی این طرح انجام شده، تفاهم بین دو طرف صورت گرفته و قرار است این طرح به زودی اجرایی شود. امسال 8 مارس یا روز جهانی زن در حالی فرا رسیده است که زنان افغانستان در وضعیت دشواری قرار دارند. در همین حال روز گذشته و در آستانه 8 مارس اتحادیه اروپا سرپرستان وزارتخانه‌های امر به معروف و نهی از منکر و تحصیلات عالی حکومت طالبان را تحریم کرد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم زهرا سلطانی.
در دومین 8 مارس یا روز جهانی زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، زنان همواره از حق کار، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی محرومند. روز جهانی زن سمبل همبستگی زنان جهان است که برای احقاق حقوقشان تعیین شده است که همسالت جهان از این روز تجلیل می‌کند. در دو دهه گذشته زنان در افغانستان با وجود دشواری‌های بسیار توانسته بودند به تحصیل، کار و فعالیت در اجتماع برسند، اما به یک بارگی از کار و تحصیل در کشور از سوی حاکمان کنونی افغانستان محروم شدند. لطیفه سلطانی فعال حقوق بشر در این باره میگوید
زنان کم کم از ابتدایی ترین حقوقشان گرفته تا حقوق سیاسیشان و حقوق اجتماعی و فرهنگیشان متاسفانه نقض شده و زنان فعلا در افغانستان خانه نشین شدند و اینا از حق رفتن به مکتب، به دانشگاه، به کار و حتی در فعالیت‌های اجتماعی، در فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های فرهنگی کاملاً محروم شدن. متاسفانه فلسفه 8 مارس است که جهان توجه بکنن به فعالیت کشورها و دولت‌هایی که اینا چقدر برای حقوق زنان تانستن کار بکنن، تلاش بکنن. و
از سوی دیگر هم اتحادیه اروپا در آستانه 8 مارس ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را به دلیل اتخاذ تصامیم علیه زنان افغان تحریم کرده اند. بنفشه آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
من فکر میکنم که هیچ تاثیری را روی تغییر وضعیت کنونی زنان مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان نخواهد داشت. با آن که ما این عمل را قدر میکنیم و این را به عنوان حد اقل ترین پاسخ و حد اقل ترین اقدامی در برابر نقض یعنی قضایای حقوق بشری را که طالبان فیرن در داخل افغانستان مرتکب میشن میدانیم.
با وجود این محرومیت ها و محدودیت ها بانوان کم و بیش در بخش های صنایع دستی، مواد غذایی، زراعت فعالیت دارند و همینطور در سکتور صحت که گفته شده با وجود ادامه فعالیت پزشکان زن در افغانستان، همکنون سکتور صحت با کمبود پزشکان زن روبرو است. همچنان به گفته مسئولان اتاق زنان تجارت پیشه افغانستان در بخش فعالیت های اقتصادی، همکنون 7000 زن جواز فعالیت اقتصادی دارند. با این حال به دلیل منحل شدن وزارت امور زنان در افغانستان،
با لحظات و ثانیه های ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با شما خواهیم بود. التماس می‌کنم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
عزیزان شنونده التماس دعا داریم انشاءالله که طاعات عبادت و مناجات هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. دعوت میکنم و ادامه گزارش همکارم زهرا سلطانی از 8 مارس و مشکلات بانوان در افغانستان توجه بفرمایید.
با وجود این محرومیت ها و محدودیت ها بانوان کم و بیش در بخش های صنایع دستی، مواد غذایی، زراعت فعالیت دارند و همینطور در سکتور صحت که گفته شده با وجود ادامه فعالیت پزشکان زن در افغانستان همکنون سکتور صحت با کمبود پزشکان زن روبرو است. همچنان به گفته مسئولان اتاق زنان تجارت پیشه افغانستان در بخش فعالیت‌های اقتصادی همکنون 7000 زن جواز فعالیت اقتصادی دارند. با این حال به دلیل منحل شدن وزارت امور زنان در افغانستان توسط حکومت سرپرست، آمار و ارقام دقیقی از بیکاری زنان و همچنان فعالیت زنان در بخش های یاد شده در دست نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. برگزاری جشن میلاد حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف در کابل و ولایت افغانستان. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان، حل مسائل افغانستان در تعمیق همکاری منطقه‌ای نهفته است. و تأکید رئیس مرکز تجاری دائمی ایران در کابل بر انتقال دانش و مهندسی از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. اولین دور از روند انتقال 1900 زندانی افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران به افغانستان با تحویل 560 زندانی به مقامات محلی هرات در مرز اسلام قلعه آغاز شده است. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
اولین دور از روند انتقال 1900 زندانی افغان که در جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند با تحویل 560 زندانی به مقام‌های محلی هرات در مرز اسلام قلعه آغاز شد. مسئولان حکومت طالبان در هرات می‌گویند این زندانیان به دلیل جرم‌های مختلف محکوم به حبس‌های طویل المدت هستند که در جمع آنان 400 تن محکوم به اعدام بودند. مسئولان ارشد حکومتی در هرات انتقال و تحویل این زندانیان به اداره محلی این ولایت را نشانه‌هایی از حسن همجواری، تحکیم رابطه‌های دیپلماتیک و دوستی‌های پایدار دو ملت ایران و افغانستان عنوان کردند. نماینده والی هرات در مراسم تحویلگیری 560 تن از زندانیان افغان که در محابس کشور ایران زندانی بودند اظهار داشت قرار است تا روز پنجشنبه همین هفته 1900 تن از این زندانیان به افغانستان منتقل شوند. در جمع این زندانیان 20 زن نیز شامل هستند. در کل 6000 تن از اتباع افغانستان به اتهام جرایم مختلف در زندان‌های ایران به سر می‌برند که پس از گفتگوها و توافقات به عمل آمده قرار است تا پایان این هفته شمار زیادی از آنان به کشور منتقل شوند.
امارت اسلامی افغانستان به تسلیم 18 کسان.
در همین حال مولوی شیر احمد عمار رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه حکومت طالبان در هرات گفت افغانستان و ایران به عنوان کشورهای دوست، همسایه و برادر در طول سالیان متمادی با صلح و صمیمیت زندگی کردند و روابط نیک و حسنه‌ای در بین این دو کشور وجود دارد. وی خاطرنشان کرد روند انتقال زندانیان افغان از ایران به کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
جرمهای اینا حبسهای طولانی داشتن، از 10 سال تا به 36 سال اینا حبسهای طولانی داشتن. در اونجگاه به جرمهای مختلف مثل مواد مخدر، قتل و آدم روبایی و دیگه جرمهای اینا دستگیر شده بودن که باز انشالله به ما تحویل داده شدن با دوسیه ها. در لیست 1900 نفر که تا پنجشنبه داده میشه 20 خانم هسته که اونا هم انشالله در نوبت خود میایند، انشالله تحویل داده میشوند.
در جمع این افراد شمار زیادی متهم به خرید، فروش و استفاده از مواد مخدر هستند. آدم ربایی و قتل نیز از دیگر مواردی به شمار می رود که این زندانیان به اتهام آن بازداشت و حتی حکم اعدامشان نیز از سوی مراجع قضایی ایران صادر شده بود. مقام ها در ریاست محکمه ولایت هرات اما می گویند طبق قوانین محاکم افغانستان اتهام های وارده بر این افراد مجدداً بررسی و برایشان حکم صادر خواهد شد. رئیس محکمه ولایت هرات تصریح کرد
تقریبا زموج دادی محکمه دیر توفیر نلری پدیشانو که
قوانین قضایی ایران و افغانستان خیلی تفاوت ندارند و قطعاً بر اساس جرم‌هایی که این افراد مرتکب شدند برایشان حکم صادر می‌شود و شماری نیز که بخشی از حکم حبسشان را سپری کرده باشند رها خواهند شد. با این همه تعدادی از این زندانیان که سالهای زیادی را در زندان سپری کردند خوشحال هستند که بقیه حبسشان را می‌توانند در داخل افغانستان بگذرانند و از حال و احوال خانواده هایشان باخبر باشند. ایوب که چندین سال به اتهام قاچاق مواد مخدر به ایران دستگیر شده بود میگوید:
سرکم هدایت چیز ما دولت ما ته وکي سرکم پریکړه چیز موږ دولت د افغانستان دولت د ایران سره کړی و.
هر حکمی که از سوی محاکم افغانستان صادر شود را قبول دارد و میپذیرد که اشتباه کرده و نباید کار خلاف قانون را انجام بدهد. او میگوید حالا در کشور خودش میباشد و میتواند تا پایان مدت حبسش خانواده‌اش را چندین بار ملاقات کند.
خپل مور سره خبري کوله په سلور گوشی ما تلفون را خوي
جرم مواد در مشهد دستگیر شدم و مدت 3 سال در زندان ایران حبس میکشیدم و از اینکه الان در کشور خود دارم باقی مانده حبس خرمانی به من بده تحمل کنم خیلی راضی و تشکر میکنم.
در اوایل ماه جاری خورشیدی هیئتی از دادستانی کل حکومت طالبان به هدف بررسی وضعیت زندانیان و نحوه انتقال آنان به افغانستان به تهران سفر کرده بودند. بر اساس آمارهایی که سفارت افغانستان در تهران ارائه کرده، دست کم 6000 تن از اتباع افغانستان به جرم‌های مختلف در زندان‌های ایران در حبس هستند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای محمدی. چندی پس از سفر یک هیئت پاکستانی به کابل، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان از سفر هیئتی از جانب حکومت طالبان به اسلام آباد خبر داد. وزیر دفاع پاکستان در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت هدف از سفر هیئت طالبان افغانستان ادامه گفتگوها در مورد موضوعات مختلف از جمله امنیت منطقه‌ای و اقدامات ضد تروریسم است. همکارم آقای حسینی پیرامون این موضوع گفتگو داشته است با غیور غالب از تحلیلگران و آگاهان مسائل پاکستان.
تشکر میکنم از شما و همکارانتون که به بنده وقت دادید. ببین این پشتون‌ها که اکثر طالبان از پشتون‌ها تشکیل شده و سمت دیگه هم پاکستان که جمعیتش هم زیاد نسبت به پاکستان این پشتون‌هایش خیلی هم زیاد هستن. در پشتون‌ها یه چیزی هست که وقتی که یک مسئله پیش بیاد، یک مشکل پیش بیاد، اونها جرگه تشکیل میدهد و این جرگه از ریش سفیدان و از بزرگان و اینا میاد در وسط با هم صحبت میکند و به یک نتیجه خیلی میرسد. این کار هم شیشوار کردی، این هم یک بخشی از اون دستورات و رواجها و قوانین قبایل پشتون‌ها اینا هستند. وقتی که یک مشکلی پیش بیاد، یک چند نفری داوطلب میاد در وسط و صحبت میکنه و مذاکره میکنه. از این جهت اینا به یک نتیجه میرسد. مثلا ما به زبان پشتو به این افرادی که میاد در وسط، این افراد از هر دو طرف، یعنی هم از طرف مدعی و هم از طرف منکر، اینا یه اجازه از اینا میگیره. به پشتو به اونا میگه توی ور وک، یعنی یک اجازه 100% هر کاری که اینا بکند و این کار قابل قبول خواهد بود. اینا هم که الان داره همین کارا میکنه، یعنی به این نتیجه رسیده که باید به مذاکرات، باید همون مذاکراتی که بین پشتون ها هست به اینا باید پناه برد. یعنی اگر اون کارا انجام بدیم، یعنی راه حلش، تنها راه حلش همین هست. اگر اوضاع پاکستان را الان نگاه کنی، اوضاع پاکستان خیلی هم از نظر سیاسی و از نظر ثبات و اینا خیلی دیگرگون هست و از نظر اقتصاد هم خیلی، شما بهتر میدونید، خیلی خراب است. این پاکستان توان و قدرت ندارد که یکی جنگ را آغاز کند. در پاکستان خود از نظر سیاسی هم خیلی مشکلات پیش اومده، مثلا از نظر از طرف مسلم لیگ و پیپل و عمران خان، و الان هم خیلی مشکلات هست. الان عمران خان و افرادشو به خاطر بعضی از مطالباتش داره به زندانها میره. اینها را اگر نگاه کنی، بس پاکستان مجبور شده که باید این کار انجام بشه و یک صلحی بین افغانستان و بین طالبان افغانستان و بین طالبان پاکستان و خود دولت پاکستان قرار بگیرد. و این صلح فقط طالبان افغانستان میتونه این کار را انجام بدهد که بین طالبان پاکستان و دولت پاکستان این کار انجام بدهد که یک واسطه بشد بین طالبان پاکستان و خود دولت پاکستان. و این سفر هم به نظر من همین هست که این طالبان افغانستان داره ریش سفیدی میکنه. اگرچه این طالبان پاکستان جدا از طالبان افغانستان نیستن، ولی باید به این مسئله اگر حقیقی نباشد یک مسئله سوری باشد، باز هم این کار انجام بشد و طالبان داره همون کار رو انجام میده.
آقای غالب، یعنی شما بر این نظر هستین که طالبان افغانستان میتونن که کمک بکنه بر روند ثبات در پاکستان و جلو فعالیت‌های تروریستی تحریک طالبان پاکستان بگیره، نگرانی که بر حال مقامات اسلام آباد دارن؟
ببینید، این یعنی وقتی که در همین پشتون‌ها، اگر اون رواجشو شما بهتر می‌دونی، اینطوری هست وقتی که یک نفری میاد ثالث بهش میگه، یعنی نفر سوم که بین دو نفر یک صلح را امضا می‌کنه، یک صلح را قرار می‌دهد، اینا یک از یه طرف یه چیزی میگیره، به یک طرف یه چیزی میدهد. یعنی همینطوری نیست که باید یک طرف را محکوم کنند. یعنی اینا اینطوری میکنند، مثلا از اونا یه چیزی میگیره، به اونا هم یه چیزی میدهد. وقتی که این طالبان در وسط بیاد، حتما برای طالبان پاکستان یک امتیازاتی از دولت پاکستان میگیرد و از طرف دیگه هم از طالبان پاکستان یک امتیازات برای دولت میگیرد و از دولت هم یک امتیاز برای طالب میگیرد. یعنی این که در وسط بیاد همین کار را انجام بدهد. یعنی اینطوری نیست که آنطوری که دولت پاکستان میخواد که طالبان را سرکوب کند و طالبان را از خاک خودشون بیرون کند، یا طالبان را تحریم کند، یا طالبان را مثلا زندانی و اینها. یعنی اصلش دولت پاکستان همین میخواد که کل طالبان پاکستان را بگیرد و زندانیش کند و هیچ فعالیتی هم اجازه ندهد که هیچ فعالیتی انجام بدهد. ولی این که الان طالبان افغانستان در وسط آمد، یعنی یک امتیازاتی از اینا خواهد گرفت، از پاکستان خواهد گرفت که به این طالبان بدهد، مثلا از زندانیش نکند، یک رسمیتی بهش بدهد، یعنی یا تبدیل کند به یک نهضت سیاسی یا یک اسم مذهبی. و چون تو پاکستان هم خیلی جماعت های مذهبی خیلی زیاد وجود دارد، یکی از اینا این هم باشد، شاید به اینجا هم برسد، یک امتیازاتی هم برای اونا بگیرد.
آقای غالب، قبلا مقامات پاکستان ادعا میکردن که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان هستند و در اونجا پایگاه دارن و پناهگاه دارن، موضوعی که طالبان افغانستان رد کرده بودند و گفته بودند که این یک موضوع داخلی در پاکستان هست و ربطی به افغانستان نداره و خب از خاک افغانستان هم علیه هیچ کشور همسایه سوء استفاده نمیشه. نظر شما در رابطه چی است؟ آیا این نگرانی ها تا این اندازه هست که مقامات پاکستان به او اشاره میکنند و پایگاه هایی دارند گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان؟
ببینید، این یک کار استراتژیک و یک کار گام به گام هست. مثلا وقتی که میخواد یک نفر را محکوم کند، یک نفر را سرکوب کند، اینا اول خودشون را خیلی قوی نشان میدهند، چه دولت پاکستان باشه چه هر دولت دیگه باشد، اول خودشون یک حمله بزرگی میکنند که این افراد ما هست، باید این افراد را به خاک ما بفرستید، اینطوری یک حکم میکنند. ولی اون زمانی که پاکستان اینو میگفت و الان خیلی فرق کرده. یعنی اون زمان پاکستان یه ذره ثباتی داشت، یعنی خیلی دچار اختلاف و اینا نبود، ولی الان چون خیلی هم اختلاف بین پاکستان و بین نهضت‌هایش هست و بر خود دولت با همون ارتش و ارتش با عوام و مردم و اینا، یه اختلاف خیلی زیادی الان در پاکستان به وجود اومده. پاکستان توانی ندارد که اون حرفایی که قبلا میزد که اینا دست بسته به ما بدهید و ما به خاک افغانستان حمله میکنیم، از این حرفا قبلا میگفتن که ما در خاک افغانستان اگر طالب باشد ما اونا را میزنیم و حمله میکنیم، اگر چند حمله هم شده بود، ولی الان اونطوری نیست. چون الان پاکستان خودش ضعیف شده، پاکستان الان توان نداره، یعنی غیر از مذاکرات هیچ هم نداره. باید این که مردم بگه که بله، ما با طالبان یک صلحی را انجام دادیم. چون این حرف که مثلا دولت پاکستان، چون قبلا خیلی حرفای قهرمانه میزد، ولی الان یه خورده پایین تر اومدن، خاطر این که مثلا به مردم هم بگه که بله ما بین اونا صلح انجام دادیم دیگه، جنگم خیلی خوب نیست و جنگم توصیه نمیشه و از این حرفا، الان توان این حرفا رو نداره که اون کارا رو انجام بده. به خاطر همین مجبور شدن که یک صلح سوری باشد، هر چی باشد انجام بشه.
قبلا صحبت‌های زیادی مبنی بر این که طالبان افغانستان از طرف پاکستان حمایت میشه، خصوصا از طرف ارتش پاکستان. خب چرا اکنون این حرف شنوی از سوی طالبان وجود نداره؟ آیا این موضوع برمیگرده به صحبتی که شما اشاره کردین، یعنی ضعف دولت پاکستان؟
به نظرم همین هست. مثلا یک کارهایی، یک قراردادی بین طالبان افغانستان و خود دولت پاکستان بودن که چندین بار یعنی همین دیپلمات‌های پاکستانی و افراد سیاسی پاکستانی و بلند رتبه پاکستانی به این اشاره کردن. مثلا الان شما اگه یک کلیپی رو دیده باشی که در اون چند تا قوی یعنی رئیس ارتش پاکستان، چند تا رسای ارتش پاکستان همین اعتراف کردن، مثلا مشرف همین اعتراف رو کردن، خمید گل هم همین اعتراف رو کردن و جنرال امام هم همین اعتراف رو کردن. حتی کلیپایی هست از بی‌نظیر بوتو که اونا هم همین اعترافات را کرده که ما بودیم که طالبان را به وجود آوردیم، ما بودیم که از مدارس پاکستان طالبان را به افغانستان فرستادیم. یعنی این از هرمین شمس هست، هیچ کس هم قابل انکار نیست. یعنی اینطوری نیست که مثلا یه تهمتی باشد یا چیز باشد تحلیلی باشد، نه، این یک واقعیت هست که پاکستان چندین بار، یک نفر، دو نفر، نه سه نفر، نه، از اون افراد بلند رتبه اونا اعتراف کردن که ما طالبان را به وجود آوردیم، ما طالبان را از مدارس پاکستان به افغانستان فرستادیم. یعنی این اعترافاتش الان هم در کل فضای مجازی پر از این حرفا هست که هیچ پاکستانی هم از این انکار نمی کند. این سر جای خودش هست، ولی مثل همون شاگرد و استاد هست که شاگرد تا ابد شاگرد نمی موند. چه بسا میشه که یک شاگرد به جایی برسد که استاد به اونا احتیاج داشته باشد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه در مکتب روح الله. دوستان، در این برنامه قصد داریم که به تبیین موازی و مش سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه در دوران زعامت دینی آیت الله بروجردی بپردازیم. عزیزان، با مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته به تبیین این موضوع پرداختیم که امام خمینی رحمت الله علیه علی رغم این که از علم و فضل و محبوبیت زیادی در حوزه های علمی برخوردار بودند، برای آیت الله بروجردی با عنوان مرجع اعظم شیعیان احترام زیادی قائل می شدن و حتی در کلاس های درس ایشان شرکت می کردن و امام خمینی علاوه بر ایفای نقش جدی در هجرت آیت الله بروجردی به قم در تقویت جایگاه حوزه های علمیه هم به ایشان کمک کردند، چرا که بر این باور بودند که آیت الله بروجردی از شأن و جایگاه مناسب در میان علمای دینی برخوردار است و با اتکا به آن میتوان تا حدودی در برابر ظلم و استبداد نظام سیاسی حاکم ایستاد و از فشار بر مردم کاست. با توجه بر روی کرد متفاوت امام خمینی و آیت الله بروجردی نسبت به فعالیت های سیاسی در این برنامه می کوشیم شما را با مش سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه در دوران زعامت دینی آیت الله بروجردی آشنا بسازیم. بدون تردید آشنایی با روی کرد و کنش سیاسی امام خمینی در این دوران می تواند حاوی نکات ارزشمند و مفید برای شما عزیزان باشد. پس لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان خوبی شنوند، فراز و نشیب های روابط روحانیت شیعه و نظام سیاسی حاکم یکی از موضوعات مهم و جالب در تاریخ تحولات فکری و فقهی سیاسی تشیع است. عموم شیعیان هر گونه حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر را غصب دانسته و بر این باورند که حکومت تنها حق امام زمان است و دیگری اجازه غصب آن را ندارد. برخی از علمای شیعه از ضمن پذیرش این اصل بر این باورند که در شرایطی که امکان عینی حکومت امام زمان وجود ندارد میتوان با سلاطین عادل همکاری کرد تا از ریختن خونهای انسانهای بیگناه کاسته شود و زمینه برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه فراهم شود. برخی از علمای شیعی نیز ضمن رد هر گونه همکاری مستقیم با حاکمان بر این باورند که روحانیت شیعی میباید همواره نقش ناظر و ناقد را در رابطه با حاکمان ایفا نمایند تا از آلوده شدن دامان دین و علمای دینی به سیاست جلوگیری شود. رویکردهای مختلف علمای دینی به فعالیت‌های سیاسی الگوهای مختلف از همکاری و تعامل بین روحانیون شیعه و نظام‌های سیاسی را در تاریخ تشیع رقم زده است. این الگوها شامل طیف از دوری و اجتناب مطلق از سیاست تا همکاری و حمایت از نظام‌های سیاسی بوده است. این همکاری به ویژه در مورد نظام‌های سیاسی که دارای سلاطین و حاکم عدالت خواهی بوده به مراتب بیشتر پررنگ‌تر بوده است. آیت الله بروجردی از جمله علما و مراجع دینی بود که همکاری مستقیم با حکومت را نفی و بر نظارت روحانیون بر امور مردم و حکومت تأکید می‌کردند. اما آیت الله خمینی نه تنها همکاری با دولت حاکم به ویژه دولت استبدادی وقت ایران را قبول نداشت، بلکه در نهایت حکم به غیر شرعی بودن سلطنت و لزوم تأسیس حکومت اسلامی تحت سرپرستی ولایت فقیه داد. همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید، بین بینش، نظر و مش سیاسی آیت الله بروجردی و امام خمینی تفاوت‌های وجود داشته و اما این که امام خمینی در زمانی که زعامت دینی شیعیان ایران و جهان تحت اداره آیت الله بروجردی بود چگونه اقدام می‌کرد از جمله موضوعات مهم است که بخش از شخصیت بی‌بدیل و متمایز امام خمینی را به نمایش می‌گذارد. Thank you. حضرت امام خمینی در دوران پیش از ورود آیت الله بروجردی به قم با نوشتن کتاب کشف الاسرار نشان داد توانایی های بسیار بالایی برای نقد جریان های انحرافی و نظام سیاسی حاکم دارد و حتی در زمان حکومت رضا شاه که پادشاه مستبد و دیکتاتوری بود هرگز زیر بار حکومت و دستورات غیر شرعی او نمی رفت. همچنین پس از رحلت آیت الله بروجردی فعالیت های سیاسی و انقلابی امام خمینی رحمت الله اوج گرفت و به سقوط نظام سلطنتی حاکم بر ایران و پیروزی انقلاب اسلامی انجامید. اما در فاصله این دو مقطع، یعنی زمانی که زعامت شیعیان بر عهده آیت الله بروجردی بود، به خاطر حفظ حرمت و جایگاه علمی و معنوی ایشان و نیز به دلیل پرهیز از ایجاد اختلاف در جامعه و صفوف مسلمین، ایشان تنها به درس و بحث مشغول بود و در صورت لزوم به آیت الله بروجردی مشورت های سیاسی می داد. کسانی که امام خمینی را از نزدیک می شناسند، این انعطاف پذیری در شخصیت مقاوم و سرسخت همچون امام خمینی را ناشی از خداترسی و وظیفه شناسی و وقت شناسی وی می دانند. آیت الله جعفر سبحانی در این زمینه نقل می کند: در دوران زعامت آیت الله بروجردی، سکوت باشکوه را از امام شاهد بودیم که از روز ورود مرحوم بروجردی به قم تا روز درگذشت ایشان گرد مسائل سیاسی نگشتند و کار جز تدریس و تألیف و سعی در تهذیب نفوس نداشتند، در حالی که انتظار می‌رفت که نویسنده کشف الاسرار یعنی امام خمینی رحمت الله علیه آنقدر افکار سیاسی را در این فضای نیمه باز سیاسی تعقیب کنند، ولی برعکس جز سکوت و قلم زدن و تربیت شاگرد به چیز دیگری نپرداختند. چی شد آن غرش و فریاد کوبنده امام پس از ورود مرحوم آقای بروجردی به قم به خاموشی گرایید؟ نکته آن است که امام مرد خدا بود. حرکت و سکون او در سخن گفتن بود و سکوت او بر محور وظیفه می گشت. امام خمینی رحمت الله علیه برای رعایت حرمت و جایگاه مرجعیت شیعه به ویژه شخصیت آیت الله بروجردی در مورد تمام مسائل و اتفاقات سیاسی با هماهنگی ایشان عمل میکرد و اجازه نمیداد مسائل سیاسی باعث تفرقه علمای دینی و عموم مسلمین شود. آیت الله یوسف ثانی با نقل ماجرای از کتک زدن یک از علما و فضلای قوم توسط رئیس شهربانی توضیح می دهد که امام پیگیری این قضیه و نحوی مواجهه را منوط به نظر آیت الله بروجردی کرد. زمانی که آیت الله بروجردی در قید حیات بودند، امام هیچ دخالت در امور حوزه نمی کردند، چرا که به نظر ایشان حوزه رئیس داشت. یادم می آید هنگامی که رئیس شهربانی قم آقای شیخ حسن تهرانی را که از فاضلان و عالمان قم بود کتک زد، عده ای از دوستان نزد امام رفتند و جریان را به ایشان گفتند. امام فرمودند حوزه رئیس دارد، به ایشان مراجعه کنید و ماجرا را بگویید. امام خمینی در ماجرای مواجهه تحقیرآمیز حکومت استبدادی وقت با علمای دینی در پاسخ به کسانی که از ایشان خواسته بودند علیه این اقدام حکومت موضعی گیری کنند، هر گونه موضعی گیری را منوط به اجازه حضرت آیت الله بروجردی دانستند. بله عزیزان خوبی شنونده، حضرت امام خمینی در واکنش به درخواست برخی از دوستانشان برای ورود به مسئله انتخاب مجلس شورای ملی در حد معرفی چند وکیل متدین و مؤمن به دلیل رعایت حرمت آیت الله بروجردی و عدم سبقت بر ایشان در مسائل سیاسی از پذیرش درخواست دوستان عذرخواهی کردند و وظیفه خود را در عرصه تعلیم و تدریس دانستند. آیت الله جعفر سبحانی در این زمینه نقل میکند: به خاطر دارم که در سال 1330 زمان مرحوم آقای بروجردی که تبع انتخابات مجلس شورای ملی بالا بود و حوزه های انتخاباتی میان طرفداران مصدق و شاه تقسیم شده بود و هیچ کدام از کاندیداها مورد رضایت فضلا نبودند، یکی از دوستان به نام شیخ اسدالله نوراللهی در مجلس درس از امام خواست که به مسئله انتخابات وارد شوند، وکلای مؤمن و متعهد را معرفی کنند و یا لااقل برای قوم یک وکیل مناسب در نظر بگیرند. ایشان پس از اعتذار یادآور شدند که فعلا وظیفه ما درس گفتن است و بس. خب شنونده های عزیز ارجمند، وقتی این برنامه به پایان رسید، انشالله در برنامه آینده راجع به این موضوع با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. فعلا خداوند یار و نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تبریک عرض میکنیم خدمت شما سال روز میلاد 12 امام معصوم حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتون جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه‌ی مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید کشورهای مختلف بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و نگرانی از افزایش حضور داعش در افغانستان. سید حسین عالمی بلخی عضو ارشد شورای علمای شیعه افغانستان در محفلی که از سوی شورای مدیریت حوزات علمیه با حضور علما، فرهنگیان، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه امروز در کابل برگزار شد گفت: تاریخ پیامبران، امامان معصوم علیهم السلام و بزرگان دین مربوط به گذشته است، اما مهدویت بحث روز و سرنوشت آینده جهان و بشریت است. او با بیان اینکه در مکتب اسلام شیعه و سنی به طور یکسان برای ظهور آن حضرت اتفاق نظر دارند افزود، بزرگترین و مهمترین مشخصه ای که ما باید منتظر آن روز باشیم بحث حکومت جهانی و سرپرستی زمین توسط صالحان است. این عالم دینی همچنین تاکید کرد که حکومت جهانی ایده منحصر